تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وابي القاسم المصطفى ومحمد
اللهم صل
على محمد وعلى اهل الطيبين الطاهرين صلاه ترغمه نور الصالحين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. تمهيد سبق ان قلنا ان المراد من غير المستقلات العقليه هو ما لم يستقل العاقل به بحثه في الوصول الى النتيجه، فليستعين بحكم شرعي في احدى مقدمتي القياس وهي الصغرى. بحث در احکام عقلیه بود. فرموده بودند احکام عقلیه به دو قسم تقسیم می شود: مستقلات عقلیه و غیر مستقلات عقلیه. مستقلات عقلیه قد مضا بیانه و از امروز وارد می شوند در مبحث غیر مستقلات عقلیه. برای مبحث یک مقدمه است و 5 مسئله مفصل و طولانی. در مقدمه در حقیقت تعریف می کنند غیر مستقل عقلی رو. می فرمایند در سابق هم گذشت احکام عقلیه دو قسم است: مستقل عقلی و غیر مستقل عقلی. مستقل عقلی یعنی قضیه و قیاس و حجتی که هر دو مقدمش عقلی باشد، و غیر مستقل عقلی یعنی قیاس و حجتی که صغرای او حکم شرعی و کبرای او حکم عقلی باشد. به این قضیه میگوییم غیر مستقل عقلی. قضایای غیر مستقله عقلیه اهم اون قضایا 5 قضیه می باشد که قضیه اول اونها قضیه اجزا است، و بعد از این مقدمه ایشون وارد می شوند در مبحث اجزا. مقدمه رو بخونیم. تمهیدون سبق ان قلنا، در سابق گفتیم ان المراد من غیر المستقلات العقلیه، مراد از غیر مستقلات عقلیه هو ما لم يستقل العقل به وحده في الوصول الى النتیجه. غیر مستقل عقلی قضیه است که در اون قضیه عقل مستقل نباشد به تنهایی در رسیدن به نتیجه. یعنی عقل تنها صغرا و کبرا رو نمی چیند که به نتیجه برسد، بلکه از حکم شرعی هم کمک می گیرد. بل یستعین به حکم شرعی فی احدا مقدمتی القیاس، بلکه کمک میگیرد از حکم شرعی در یکی از دو مقدمه قیاس که این مقدمه صغرا باشد. ما در سابق هم تعریفش گفتیم دیگه، غیر مستقل عقلی قضیه است که صغرایش حکم شرعی است و کبرایش حکم عقل است. و المقدمه الاخرى و هی الکبرا الحکم العقلی الذی هو عبارتون عن حکم العقل بالملازمت عقلن بین الحکم فی المقدمت الاولا و بین حکم شرعی آخر. این کتابی که دست ما هست این مقدار تصفیش مطلب رو نوشته، یک خط رو مثال و حکم العقل بالملازمه رو بالا آورده، ظاهرن درست نیست. بله، حال نمیدارم کتابای شما چجوری هست، این کتابا شد کتابای درست نیشن، لطفا ما هم خط رو بخونیم. بله بله بله، می فرماین و المقدمت الاخرى و هی الکبرى الحکم العقلی الذی هو عبارتون عن حکم العقل بالملازمت عقلا بین الحکم فی المقدمت الاولا و بین حکم شرعی آخر. یک مقدمه ما که صغرا باشد حکم شرعی است، مقدمه دیگر ما که کبرا باشد حکم عقلی است. اون چنون حکم عقلی که اون حکم عقل عبارت است از حکم عقل به ملازمه عقلا بین حکم در مقدمه اول و بین حکم شرعی دیگر. در غیر مستقلات عقلیه ما در سابق به طور مفصل ذکر کردیم که دو مقدمه داریم، مقدمه اول شرعی است، مقدمه دوم عقلی. مثلا میگوییم که الصلاة واجب شرعا، این می شود مقدمه ما، این صغرای ما. بعد کبرای ما چنین است، العقل يحكم بالملازمة بین وجوب الصلاة و بین وجوب مقدمته. این کبرای ماست که کبرای ما عبارت است از یک ملازمه عقلیه. پس مقدمه دیگر که این مقدمه دیگر کبراست، حکم عقل است. اون چنان حکم عقلی که اون حکم عقل عبارت است از حکم عقل به ملازمه عقلا بین حکم در مقدمه اول و بین حکم شرعی دیگر. مثال رو حکم العقل، مثال برای کبرای کلی ما، حکم عقل است به ملازمه بین وجوب ذل مقدمه شرعا و بین وجوب مقدمه عقلا. و هذه الملازمه العقلیه، و این ملازمه عقلیه در کبرا، لها عده موارده، چند مورد دارد. وقع فیها البحث، واقع شده از در این چند مورد بحث، و صارت موضع عند النزاع، موضع نزاع است. و نحن ذاکرون هنا اهم هذه المواضع فی مسائله، ما ذکر میکنیم در اینجا اهم این مواضع را در ضمن چند مسئله. دقت بفرمایید، مسئله اول الاجزاء. اولین مسئله که در احکام عقلیه غیر مستقله از این مسئله بحث میکنند، بحث اجزاء است. در بحث اجزاء، در عنوان بحث، ایشون دو مسئله رو متذکر میشوند. مسئله اول تحریر محل نزاع است. در بحث اجزاء محل نزاع ما در کجاست؟ مسئله دوم بیان این که اجزاء چگونه از مباحث عقلی و ملازمات عقلیه می باشند. این دو مسئله رو ذکر می کنند به قول خودشون به عنوان تصدیر یا تمهید و مقدمه، بعد وارد اصل بحث می شه. قبل از بیان محل نزاع، مقدمه ای رو ما ذکر کنیم که در مبحث اجزاء محور کلام در تمام بحث حول این مقدمه می باشد. مقدمه این است که اوامر شارع یا به عبارت اخرى احکام شرعیه به دو قسم تقسیم می شود. قسم اول اسمش رو میگذاریم احکام اولیه. و به قسم دوم میگوییم احکام ثانویه. احکام اولیه عبارت است از احکام شرعیه ای که تعلق میگیرد به شیء به ذاته و به نفسه و با عنوان اولیه بدون وجود عنوان ثانوی. مثال مثل وجوب وضوء، میگیم الوضوء واجب، وجوب تعلق گرفته است به وضوء به ذاته و با عنوان اولیه و بدون قید آخر. این رو میگیم حکم اولی. حکم ثانوی در جایی است که حکم تعلق بگیرد به شیئی با وجود یک عنوان ثانوی. مثلا میگوییم التیمم واجب عند الاضطرار، تیمم واجب است در وقت اضطرار یا نبود آب. اینجا حکم تعلق گرفته است به تیمم اما با یک قیدی، در حالت اضطرار. این رو میگن حکم ثانوی. پس حکم ثانوی حکمی است که در کنار اون شیء محکوم یک عنوان و یک قید آخری بوده باشد. حکم ثانوی بر دو قسم است. قسم اول رو میگیم حکم اضطراری یا امر اضطراری. حکم اضطراری یعنی حکمی که عنوان ثانوی اضطرار باشد. مثلا این مثال تیمم، یا مثلا نماز نشسته، از صلاتو واجبون قاعدن عند الاضطرار. اینجا قید واجب اضطرار است. یا بگید علت وجود این امر اضطرار است. به این امر ثانوی میگویند امر اضطراری. قسم دوم از اوامر ثانویه رو اسمش رو میگذاریم اوامر ظاهریه. اوامر ظاهریه اوامری هستند یا بگید احکامی هستند که تعلق میگیرند به یک شیء با عنوان ثانوی که اون عنوان ثانوی جهل به حکم واقعی است. مثلا فقیه تفحص کرد، هر چی گشت دلیلی پیدا نکرد که قنوت یا سوره جزء نماز باشه. بعد اصالت البراءه جاری کرد، یا اصالت و عدم وجوب قنوت فی الصلاه. بعد حکم کرد که قنوت در نماز واجب نیست. به این حکم میگن حکم ظاهری، یعنی حکم ظاهری حکم ثانوی است که بر شیء بار شده است به خاطر جهل به حکم واقعی. پس بنابراین نتیجه مقدمه این شد که احکام شرعیه بر دو قسمه: حکم اولی و حکم ثانوی. دقت کنید، به حکم اولی حکم اختیاری واقعی هم گفته میشه با این دو قید. یعنی به حکم اولی میگن حکم واقعی اختیاری، حکم ثانوی هم بر دو قسم بود: حکم اضطراری و حکم ظاهری. این مقدمه یادتون باشه، در تمام مبحث اجزا محور بحث ما حول این مقدمه. بعد از این مقدمه حالا دقت بفرمایید، برای تحریر محل نزاع خود مرحوم مظفر هم یک مقدمه ای رو ذکر میکنند. مقدمه ایشان این است، ایشان میفرمایند انسان اگر مأمور به شارع رو انجام بدهد به وجه مطلوب، شارع امر دارد، انسان اگر مأمور به شارع را به وجه مطلوب یعنی با تمام اجزا و شرایط انجام بدهد، سه نتیجه در انجام مأمور به بار می شود اتفاقا. پس خوب توجه کنید، مأمور به را که انسان به نحو مطلوب انجام می دهد بین علما اتفاقی است که سه نتیجه در انجام این مأمور به بار میشه. نتیجه اول، اگر انسان مأمور به را انجام داد، چه امر ظاهری چه امر اضطراری و چه امر واقعی اختیاری، فرق نداره، مأمور به را که انسان انجام داد درست و صحیح، اولین نتیجهش این است که عقلا میگویند انسان این امر مولا را امتثال کرده است. عقلا میگن امر مولا امتثال شده است. نتیجه دوم، حالا که این امر مولا امتثال شد، اقلا و علما اتفاقا میگویند این امر مولا نیاز به امتثال دومی ندارد. مولا میگه تیممون، شما تیمم کردید، خب دیگه امتثال کردید امر را، نیاز به امتثال دوم نیست، این مرتبه دوم شما تیمم کنید. نه دیگه، به یک بار امر مولا امتثال شده و نیاز به امتثال دوم ندارد. مسئله سوم، به مجردی که امر مولا امتثال شد، امر مولا ساقط می شد، دیگه به دوش شما امری وجود نداره. مولا به تولده وضو بگید، خب شما وضو گرفتید، دیگه امر نسبت به شما ساقط شد. مولا گفت تیمم عند الاضطرار، شما تیمم کردید، دیگه امر ثابت شد. مولا گفت صل، شما نماز خوندید، با خوندن نماز این امر ثابت شد. پس بنابراین انسان هر امری رو که درست انجام بده سه تا نتیجه داره: یک، امتثال کرده است این امر را، اتیان کرده است مأمور به را، دوم نیاز به امتثال دیگه نداره و همین امتثال مجزی و کافی، سوم امر هم ثابت می شود. این سه نتیجه و سه مطلب اتفاقی بین علما اختلافی درش نیست. پس محل بحث کجاست؟ حالا دقت کنید، الاجزاء تصویر دیگه، تصویر به معنی تمهید، مقدمتون. لا شک فی ان المکلف اذا فعل بما امر به مولا علی الوجه المطلوب، شکی نیست در اینکه مکلف اونگاه که انجام دهد اون چرا که امر کرده به اون چیز مولای خودش، اگر مکلف مأمور به را انجام دهد علی الوجه المطلوب، بر وجه مطلوب یعنی درست انجام بده، ای اتا بالمطلوب یعنی مأمور به را بیاورد علی طبق ما امر به، بر طبق اون چی که امر کرده است مولا به او، جامعا لجمیع ما هو معتبر فی، در حالتی که درست انجام بده، جمع کرده باشد تمام اشیائی را که معتبر است در اون مطلوب، من الاجزاء از الشرائط، حالا اون ما هو معتبر در اون مطلوب جزء باشد یا شرط باشد، جزء مثل رکوع، شرط مثل وضو، شرط هم که باشد شرط شرعی باشد یا شرط عقلی باشد فرق نداره، خلاصه مأمور به را با تمام شرایط و اجزایش که انجام بدهد نتیجهش اینه، فإن هذا الفعل منه يعتبر امتثالا لنفس ذلك الامر، این فعل از این مکلف شمرده می شود امتثال خود این امر، یعنی تمام عقلا به این آقا میگن تو امر مولا رو امتثال کرده ای، پس انسان مأمور به رو که انجام بدهد چند نتیجه برش بار اتفاقا، نتیجه اول اینه که انسان این امر رو امتثال کرده، حالا فرقی نداره سواء کان الامر اختیاریا واقعی یا چه، امر ما امر اختیاری واقعی باشد یعنی امر اولی باشد مثل نماز، یا امر اضطراری باشد مثل تیمم، یا امر ظاهری باشد مثل عدم وجوب قنوت یا عدم وجوب سوره، ولیس فی هذا خلاف، مثلا من در این مطلب اختلافی نیست، او یمکن ان یقع فی الخلاف، نه اصلا امکان نداره در این مطلب اختلاف واقع بشه. اینجا اشاره کنیم، بله صاحب فصول در فصول ذکر میکنن در همین مطلب که ابی هاشم و یکی دیگه از علما در همین مطلب یک مناقشه دارن، یعنی همین مطلب رو قبول ندارن که جای ذکر این مطلب نیست، به فصول مراجعه کنید. این یک مطلب، علی ای حال انسان وقتی مأمور به را انجام داد امتثال کرده است این امر را. مطلب دومی که شکی درش نیست، نتیجه دوم، و کذا لا شک ولا خلاف فی هذا فی ان هذا الامتثال علی تلک الصفه یجزی و یکتفی به عن امتثال آخر، مطلب دوم، شکی نیست به اختلافی نیست در این که این نوع امتصال با این صفت، یعنی امتصال با تمام اجزاء و شرایط، مجزی و کافی از امتصال دیگر. انسان وقتی تیمم رو با تمام شرایط و جوانبش انجام داد، دیگه این تیمم مجزی است، یعنی نیازی به تیمم آخر نیست. چرا؟ لان المکلف حسب الفرد، مکلف بر حسب فرد، قد جاء بما عليه من التکلیف على الوجه المطلوب، مکلف بر حسب فرض ما آورده است به اون چه که بر دوش اون مکلف بوده است از تکلیف بر وجه مطلوب، تکلیف رو بر وجه مطلوب اتیان کرده است دیگه. پس بنابراین چون تکلیف رو اتیان کرده است و شفا کافی است، مجزی است. انسان وقتی مولا میگه تیمم، انسان تیمم رو با تمام اجزا و شرایطش که انجام بده، خب امتصال کرده است، نیاز به تیمم دوم نداره. مولا میگه من آب میخوام، آب بیار. انسان لیوان آب رو آورد، مولا آب خورد، سیراب شد، دیگه نیازی به لیوان آب آوردن دو مرتبه وجود نداره. اینم امر اتفاقی، عقلیش کسی درش شکی نداره. نتیجه سوم، وحین اذن یسقط الامر الموجه الیه، به مجردی که اتیان کرد اون امری هم که موجه هست به این مکلف ساقط می شود. چرا؟ لانه قد حصل بالفعل ما دعا الی و انتها عمله، به خاطر این که حاصل شده است به سبب فعل مکلف اون چرا که خوانده است مولا مکلف را به اون چیز. مولا که میگه آب بیار، وقتی لیوان آب را آورد دیگه حاصل شده است غرض مولا و انتها عمله، عمد و مدت غرض مولا حاصل شده است. و یستحیل و یستحیل ان یبقا بعد حصول غرضه و ما کان قد دعا الی لانتهاء عمد دعوته به حصول غایت داعیت الی. می فرماین بعد از انتصال مأمور به وجه صحیح اصلا محال است که امر مولا باقی بماند. چرا محال است؟ به علت این که علت امر مولا همیشه غرض مولا است. مولا وقتی امر میکنه از امر خودش یه غرضی داره. خب وقتی غرض مولا حاصل شد، غرض علت امر است، غرض که حاصل شد امرم ساقط میشود که امر معلول اون غرض است. و الا اگر بگیم غرض حاصل شده اما امر هنوز هست، لازمش اینه که معلول بدون علت وجود داشته باشه. مولا میگه برو آب بیار، تشنه ام، لیوان آب رو آوردی، مولا آشامید، سیراب شد. خب بگیم این امر هنوز باقی است، باید لیوان آب دیگه بیارید. اینجا لازمه شده که معلوم بدون علت واقع بماند. علت امر مولا غرضه، غرض مولا حاصل شد، تموم شد دیگه، سیراب شد مولا. لازمش اینه که معلوم که امر باشه وجود داشته باشه، اما علت که غرض باشه نباشه. لازمش این است که معلوم باشه، علت نباشه، این هم که محال است. علایه حال و یستحیل ان یبقا، محال است این که باقی بماند امر بعد از حصول غرض مولا و بعد از حصول اون چه که بوده است که خونده است مولا به خاطر اون چیز مکلف را، یعنی بعد از این که ما دعا الهی که غرض باشه حاصل شده، محال است این که امر باقی بماند. چرا؟ لانتهاء عمد دعوته به حصول غایته داعیت الهی، به خاطر منتهی شدن نهایت دعوت مولا به سبب حصول غایت اون دعوت، اون چنان به سبب حصول غایت اون امر، اون چنان غایتی که میخواند اون مکلف را به اون غایت و غرض. الا اذا جوزنا المحال، میفرمایند امر ساقط میشود مگر اینکه ما محال رو جایز بدانیم، و هو حصول المعلول بلا عله، بگیم نه معلول بدون علت میشود محقق بشود، امر باشد اما علتی که غرض مولا باشد وجود نداشته باشد. الا ایها، بنابراین پس تا اینجا ما نتیجه میگیریم که در این سه نتیجه و در این سه مسئله هیچ اختلاف و نزاعی نیست. و انما وقع الخلاف او یمکن ان یقع فی مسئله الاجزاء فی ما اذا کان هناک امرا. خب محل اختلاف از کجا؟ ما میگیم اجزاء یعنی کفایت امر. این کفایت یعنی چه؟ میفرماین محل نزاع در جایی است که مولا دو امر دارد، یک امر اولی و یک امر ثانوی، یا بگید یک امر اختیاری واقعی و یک امر ظاهری یا اضطراری. با مثال عرض کنیم تا مطلب درست واضح میشه. ببینید انسان مضطر بود، آب سرد براش ضرر داشت. حکم این انسان اینه که چکار کنه؟ بدل از وضو تیمم کنه. خب انسان تیمم کرد، یعنی امر ظاهری رو، امر اضطراری رو اتیان کرد. میخواد نماز بخونه، یک کسی پیدا شد یه آب گرم مطبوعی رو در مقابل این طرف گذاشت، یعنی اضطرار از بین رفت. بحث این است و کافی از اون امر واقعی یا نه انسان باید اون معمور و به واقعی را دو مرتبه اتیان کنن، یعنی برای نمازش وضو بگیرن. پس ببینید بحث اجزاء در این است، در جایی که دو امر وجود دارد، یکی امر اختیاری واقعی، دوم امر ظاهری یا امر اضطراری. انسان امر اضطراری رو انجام داد، بعد اضطرار برطرف شد. آیا این مأمور به اضطراری مجزی و کافی است از اون مأمور به واقعی و اون امر واقعی ساقط است، یا نه نیاز دارد که مأمور به واقعی رو دو مرتبه انجام دهد؟ در بحث اجزا محل خلاف و بحثمون اینجا. مثال آخر، مجتهد بر طبق حکم ظاهری حکم کرد و اصالت البراءه که قنوت در نماز واجب نیست. انسان 10 سال نمازشو بدون قنوت کن، بعد از این یه روایتی پیدا کرد به امر واقعی رسید، رسید به این مطلب که واقعا قنوت در نماز واجب است. آیا این امر ظاهری، مأمور به ظاهری که انجام داده، باعث می شود که امر واقعی ساقط شده باشه و مجزی، یعنی نیاز به اعاده دو مرتبه نداره، نمازشو نمیخواد دوباره اعاده کنه با قنوت، یا نه باید دوباره نمازهایی که خونده با قنوت اعاده بکنه؟ این محل بحث است. پس در حقیقت عنوان بحث این میشود اتیان المأمور به وجه صحیح هل یقتضی الاجزاء ام لا؟ آیا اتیان مأمور به ثانوی مقتضی اجزا هست از مأمور به واقعی و اولی، یا نه مقتضی اجزا نمی باشد؟ و انما وقع الخلاف، اختلاف واقع شده است، او یمکن ان یقع، یا امکان دارد این که فرض کنیم اختلاف را در مسئله اجزا، فی ما اذا کان هناک امران، در جایی که دو تا امر باشد، امر اولی واقعی، امر اولی واقعی، لم یمتثله المکلف، مکلف امتثال نکرده است این امر اولی واقعی را، اما لتعذره علی، یا به خاطر این که این امر اولی واقعی متعذر بوده است بر این انسان، او لجهله به، یا نه به خاطر این که جهل داشته به امر اولی. تعذر مثالش مثل مثال تیمم، جهل مثالش مثل مثال قنوت، و امر ثانوی. پس دو تا امر است، یک امر اولی واقعی و امر ثانوی. حالا این امر ثانوی اما اضطراری یا امر ثانوی، امر اضطراری باشد در صورت تعذر اول که گفتیم امر اضطراری در جایی است که ما اولی رو میدونیم، اما امر اولی برامون متعذر است، میدونیم ما باید وضو بگیریم اما وضو بر ما با آب سرد متعذر است، اینجا امر ثانوی داریم که امر اضطراری باشه باید تیمم کنیم، و یا امر ثانوی ما امر ظاهری است در صورت جهل به امر اولی، فی فإنه در این صورت اذا تفل المکلف هذا الامر الثانوی الاضطراری عن الظاهری، اگر امتثال کرد مکلف این امر ثانوی اضطراری یا ظاهری را، ثم زال العذر والاضطرار، بعد عذر و اضطرار برطرف شد، او زال الجهل یا جهل انسان برطرف شد، بعد روایتی پیدا کرد، بعد از 10 سال مجتهد روایتی پیدا کرد، دید ای بابا تا حالا 10 سال فتوا میداده با اصالت البراءه قنوت در نماز واجب نیست، حالا بر طبق این روایت صحیحی که به چشمش نخورده از این روایت استفاده میکنه که قنوت در نماز واجب است. بنابراین اوزال الجهل، جهل انسان از بین بره، و انکشف الواقع، واقع منکشف شود. اینجا صح الخلاف، اینجا صحیح است اختلاف که نزاع کنید فی کفایت ما اتا به امتثالا للامر الثانی عن امتثال الامر الاول، اینجا صحیح است بحث کنیم در این مسئله، در کفایت اون چرا که آورده است اون شیء را به خاطر امتثال امر دوم، تیممی را که به خاطر امتثال امر دوم آورده آیا کافی است از اون امتثال امر اول، و اجزایی عن، آیا مجزی است اون امر دومی امتثال امر دوم از اون امر اول، اعادتن فی الوقت و قضا ان فی خارجه، مجزی است یعنی نیازی به اعاده در وقت و نیازی به قضا در خارج وقت نداره، یا نه نیاز به اعاده و قضا دارن. پس بنابراین بحث اینه، شما در وقت نماز هست، وضو براتون متعذر است، نمیتونید وضو بگیرید، تیمم کردید، فرضاً نمازتون هم خوندید در وقت، یه مرتبه اون عذرتون برطرف شد، آب گرم براتون پیدا شد که ولی بدنتون اشکال نداره، آیا باید دو مرتبه وضو بگیرید، نماز رو اعاده کنید در وقت، یعنی امر دوم امتثالش از امر اولی مجزی نیست، یا نه مجزی هست و اعاده لازم نداره، یا خارج وقت، شما امروز در وقت تیمم کردید، نماز خوندید، بعد در شب عذر شما برطرف شد، آیا باید نماز رو قضا کنید، یعنی امر اولی رو هم دو مرتبه امتثال کنید، یا نه همون امتثال امر دوم از اون امر اول مجزی و کافی نیست؟ محل بحثمون اینجا وقت بله، ولی عجل هازا عقدت هذه المسئله مسئله الاجزاء، و به خاطر حل این مسئله بسته شده و آماده شده این مسئله که مسئله اجزاء باشه. پس تا اینجا محل بحث بر ما واضح شد. مطلب دومی که مرحوم مظفر اشاره می‌فرمایند که از خارج گفتیم، مطلب این است که بحث اجزا چرا تحت عنوان احکام عقلیه ذکر شده. بعضی از بزرگان اصولیین مسئله اجزا را در جزء مباحث الفاظ ذکر کرد، یعنی در حقیقت بسیاری از اصولیین، مرحوم مظفر مسئله اجزا را در احکام عقلیه ذکر کرد. چرا؟ می‌فرمایند علتش واضح است، ما در اول مباحث عقلیه گفتیم در تمام مباحث عقلیه بحثمان از ملازمه عقلی، آیا عقل حکم می‌کند به ملازمه بین دو شی یا حکم نمی کند. می فرمایند مسئله اجزا هم در حقیقت بحث از یک ملازمه است، یعنی چه؟ در مسئله اجزا ما بحثمون در حقیقت این است، هل العقل یحکم بالملازمت بین امتثال الامر الثانی و سقوط الامر الاول ام لا؟ ما در اجزا بحث میکنیم که آیا عقل ملازمه میبیند
بین امتثال امر دوم و سقوط امر اول، یا عقل همچه ملازمه ای را در این بحث نمی‌بینند. پس بنابراین بحثمون از ملازمه عقلیه، لذا باید این بحث رو ما در ضمن مباحث عقلیه بگیریم. و حقیقتها هو البحث عن ثبوت الملازمه عقلا، و واقعیت این بحث بحث از ثبوت ملازمه عقلا بین اتیان به مأمور به امر اضطراری یا ظاهری، و بین اجزا و اکتفاء به این امر از امتثال امر اولی اختیاری واقعی. در حقیقت بحث من در این است که آیا عقل ملازمه می‌بیند بین این که به مجرد آوردن مأمور به ثانوی اون مأمور به اولی ساقط است و مجزی است این مأمور به اول، یا نه عقل ملازمه نمی‌بیند بین اتیان به مأمور به امر ثانوی و سقوط امتثال امر اولی. پس بنابراین حقیقت این مبحث بحث از ثبوت ملازمه است عقلا بین اتیان به مأمور به و امر اضطراری یا ظاهری، و بین اجزا و اکتفاء به این مأمور به از امتثال امر اولی اختیاری واقعی. وقد عبر بعض علماء الاصول المتأخرین عن هذه المسأله به قوله، و به تحقیق تعبیر نموده است، بعضی از علمای اصولی متأخر که مرحوم آخوند صاحب کفایه باشد، از این مسئله به قول خودش مرحوم آخوند عنوان قرار داده است برای بحث اجزا، این عنوان را فرموده است: هل الاتیان بالمأمور به على وجهه یقتضی الاجزا او لا یقتضی. این عبارت رو ایشون توضیح میدن، میفرمایند ظاهر عبارت اینه: آیا اتیان به مأمور به على وجهه، یعنی به وجه درست، مقتضی اجزا هست یا مقتضی اجزا نیست؟ اینم ایشون با این عبارت میخوان همین ملازمه رو ثابت کنن. میفرماین آیا آوردن مأمور به اضطراری بر وجه مأمور به ثانوی علا وجه یقتضی الاجزا، یعنی یستلزم الاجزا، یسبب الاجزا، یعلل الاجزا ام لا؟ آیا اتیان به مأمور به علا وجه مستلزم اجزا هست، سبب اجزا هست، علت برای اجزا هست، یا نه علت و سبب برای اجزا نمی باشد و مستلزم اجزا نیست؟ و المراد من الاقتضا فی کلامه، می فرماید مراد از اقتضا در کلامش الاقتضا به معنی علیت و تأثیر، مراد به اقتضا یقتضی به معنی علیت و تأثیر است. بعد توضیح می دهد ای انه هل یلزم عقلا، معنای این جمله این است که آیا لازم دارد عقل، آیا لازم است عقلا، آیا ملازمه است عقلا از اتیان به مأمور به سقوط تکلیف شرعا اداعا و قضاعا، یا نه؟ آیا اگر انسان مأمور به ثانوی را اتیان کرد تکلیفش ساقط می شود، دیگه نیاز به تکلیف مأمور به اولی ندارد، یا نه نیاز به تکلیف مأمور به ثانوی هم دارد؟ و من هنا تدخل هذه المسئله فی باب الملازمات العقلیه. می فرمایند به همین خاطر است که داخل می شود این مسئله در باب ملازمات عقلیه، الا ما حررنا البحث فی صدر هذا المقصد عن المراد بالملازمه العقلیه. بنابراین شما توضیح دادیم بحث را در صدر این مقصد از مراد به ملازمه عقلیه، در صدر این بحث گفتیم مراد به ملازمه عقلیه یعنی چه؟ یعنی عقل ملازمه ببیند بین دو شی. در بحث اجزا هم بحث از ملازمه عقلیه بین دو شی. ولا وجه لجعلها من باب مباحث الالفاظ، وجهی نیست برای جعل این بحث را از باب مباحث الالفاظ، لان ذلك ليس من شؤون الدلاله اللفظيه، مبحث اجزا از شؤون دلالت لفظ از شؤون دلالت لفظیه نیست. ما که بحث میکنیم از اجزا نمیگیم مثلا آیا امر به تیمم لفظاً دلالت میکند بر سقوط وضوع یا نه. بحثمون این نیست که مولا که گفته تیممو ظاهر این لفظ دلالت میکند بالمطابقه یا بالتزمن یا بالالتزام دلالت میکند برای که یسقط الوضوع، بحثمون این نیست. بحثمون این است که عقل ملازمه میبیند بین آوردن تیمم و سقوط وضوع، یا نه عقل هم که ملازمه نمیبیند. پس بنابراین بحث از ملازمه عقلیه است، نه بحث از دلالت لفظیه. و علینا ان نعبد البحث فی مقامین. خب ما در صدر بحث در مقدمه توضیح دادیم که امر ثانوی بر دو قسمت، امر اضطراری و امر ظاهری. می‌فرمایند بحث اجزا رو باید در دو مرحله قرار بدیم. مرحله اول در امر اضطراری هست، مرحله دوم در امر ظاهری هست. در مرحله اول بحث میکنیم اگر امر اضطراری رو انجام دادیم موجب سقوط امر اولی میشود یا نه. در مرحله دوم بحث میکنیم اگر امر ظاهری رو انجام دادیم موجب سقوط امر اولی میشود یا نه. و بر ماست این که ببندیم بحث رو در دو مقام. مقام اول در اجزاء معمول به به امر اضطراری، مقام دوم در اجزاء معمول به به امر ظاهری هست. حالا عجیب اینه که مرحوم آخوند این عنوان بحث رو همینجوری ذکر کردن، هل الاتیان بالمأمور به علی وجه یقتضی الاجزاء، یعنی یستلزم الاجزاء اولا، که یستلزم یقتضی به معنی یستلزم، یعنی آیا ملازمه هست بین اتیان به مأمور به و اجزاء یا نه ملازمه نیست. عنوان بحث رو اینجوری قرار دادن ولی بحث اجزاء رو در کفایه خودشون جزء مباحث الفاظ ذکر کردن نه جزء مباحث عقلیه. مقام اول امر اضطراری سیاسی شما.